و مادر پارمیدا از آرزوی 40 ساله‌ای گفت که امیدوار بود بزودی برآورده شود.
ما از کرمانشاه مزاحم شما شدیم.
خواهش میکنم، مراحمید شما.
باور کنید الان من 40 سال آرزو دارم اصلا بیام مشهد. نمیدونم چرا نمیشه بیام.
یعنی الان 40 سال نتونستیم بیام؟
نه.
و خواسته ای که شبیه خواسته تمام کسایی بود که و اونجا تلفن میکردن.
امیدوارم که هم پدر و مادر حالشون بهتر بشه، شفا پیدا کنن، هم پارمیدای کوچولو، هم شما قسمتتون بشه. خیلی زود انشالله مشرف بشین حرم امام رضا. همه با هم اتفاقای خوب همه با هم براتون بیفته انشالله.
خیلی ممنون، سلامت باشین. انشالله برای ما دعا کن، نایب دیار امام باشین.
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدنو، به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو، دل تنهامو آوردم با یه دنیا دلخوشی، کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی. اومدم همسایه های پاپرت رو دون بدم، دلمو رو دست بگیرم تا بهت نشون بدم، روبروی گنبدت سجده کنم سلام بدم. نیستم اگه من از راه دوری اومدم، بگم افتابی و عاشقم درست مثل جنون، با همون لحجه دریایی که میدونی تو خون. از سید مزفر به تو دخیل بندم، نظرم هدیارم یه تا کیسه ی گندم، شاید که کفترانت لایقم بدونه، حاجتی که امها به گوشت برسانن، تو چشمه محبت به تشنه نگاهتم، تو کعبه امیدی به هر دم نصداتم، اسم نازنینت تا روی زبونن، بنگدن ملائک لحظه ازانه. اختیار دوباره زانو بزنم، میونه گریه بگم، غریب و در به در منم، تو رو شاهد بگیرم که با خدا حرف بزنی، میدونم که دست رد باز به سینم نمیزنی، میدونم شفاعت بیمنتت زبون زده، به همین امید دلم به مشهد تو اومده، تو که اسمت با غمه نقاره ها روی لباست، همه ی صحنه طلات رد پای فرشته هاست، دست خالی هیچ کسی از در خونت نمیره، یا رضا رضا میگم تا قلبم آروم بگیره، یا رضا رضا میگم تا قلبم آروم بگیره.
ما برای شنیدن اینجا هستیم، هر روز و هر شب با افتخار میشنویم صدای یک شادی، یک غم، صدای یک دنیا امید، صدای یک پیغام، یک درخواست و یا صدای یک سلام. هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تبریک و شاد باش عرض می کنم ایام میلاد نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه را محضر یکایک شما خوبان همراه. من حسن زاده با شما هستم با سرویس خبری این ساعت. درگیری های شدید در دانشگاه کابل میان مهاجمان و نیروهای امنیتی افغانستان همچنان ادامه دارد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، درگیری ها در ساختمان دانشکده حقوق دانشگاه کابل پایتخت افغانستان هنگامی روی داد که پس از وقوع انفجار شماری مهاجم مسلح وارد دانشگاه شدند. در این درگیری ها تا لحظه مخابره خبر دست کم 6 نفر زخمی شدند. در پای این انفجار برخی از دانشجویان موفق به خروج از محوطه دانشگاه شدند و احتمال می رود که برخی دیگر از آنها در این مراکز در این مرکز آموزشی حضور داشته باشند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان اعلام کرد فایر در دانشکده حقوق دانشگاه کابل میان طرفین ادامه دارد و نیروهای پلیس نیز منطقه را به محاصره خود درآوردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هم در بیانیه اعلام کرد این گروه هیچ نقشی در حمله به دانشگاه کابل ندارد. در حالی که همزمان با مذاکرات صلح در قطر جنگ در بیش از 20 ولایت افغانستان جریان دارد، رئیس جمهور این کشور خواستار تقویت نیروهای خیزش مردمی علیه طالبان شد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با والیان غرب این کشور گفته است که نیروهای خیزش مردمی برای مقابله با طالبان به ویژه جهت تامین امنیت بزرگراه‌ها تقویت شوند. ریاست جمهوری افغانستان در بیانیه اظهار داشت که محمد اشرف غنی از طریق ویدیو کنفرانس با مقامات نظامی و والیهای غرب کشور گفتگو کرده است. بر اساس این بیانیه، محمد اشرف غنی ضمن ابراز قدردانی از عملکرد نیروهای امنیتی افغانستان تاکید کرد که طالبان باید در قندهار نیز با شکست روبرو شوند. وی همچنین ادامه داد نیروهای خیزش مردمی باید تقویت شوند و تحرک حملات طالبان نیز خونسا شود. بیانیه ریاست جمهوری افغانستان خاطر نشان کرد که در این ویدیو کنفرانس امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری و حمدالله محب مشاور امنیت ملی این کشور نیز حضور داشتند. غنی پیش از این نیز از نیروهای امنیتی افغانستان خواسته بود تا با تغییر وضعیت از حالت تدافعی به حالت تهاجمی مواضع طالبان و دیگر گروه ها را هدف قرار دهند. در این حال طالبان با درخواست از نیروهای امنیتی افغان برای خارج شدن از صفوف دولت اعلام کرد که افغانستان خانه مشترک آنهاست و باید آن را از اشغال نجات دهند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، طالبان در پی فرمان عفو رهبر این گروه با صدور بیانیه‌ای از نیروهای امنیتی دولت افغانستان خواست تا از جنگ دست بکشند، وگرنه چاره جز از بین بردن آنها نمی‌ماند. این درخواست طالبان در حالی مطرح شده است که این گروه تاکنون پیشنهادات برای آتش بس را نپذیرفته و همزمان با جریان مذاکرات جنگ در بیش از 20 ولایت افغانستان ادامه دارد. پیش از این برخی منابع خبری از توافق طالبان با دولت افغانستان برای میانجیگری قطر در تسهیل روند مذاکرات بین الافغانی خبر داده بودند. مراسم گرامی داشت سال روز ولادت پرمیمنت پیامبر بزرگ اسلام صلوات الله و سلامه علیه و هفته وحدت در مناطق مختلف افغانستان برگزار شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم تعداد زیادی از فرهنگیان، استادان و دانشجویان دانشگاه ها و حوزه های علمیه ابعاد اسلام ستیزی غرب را بررسی کردند. مولوی مختار مفلح رئیس حزب نهضت اسلامی افغانستان در این مراسم گفت استکبار تلاش دارد بین مذاهب اسلامی در افغانستان اختلاف ایجاد کند و مسلمانان هم باید کوشش کنند این برنامه های استکبار را ناکام بگذارند. محمد علی فطری استاد حوزه و دانشگاه نیز هفته وحدت را فرصتی مناسب برای بررسی مشترکات مذاهب اسلامی و نزدیک کردن هرچه بیشتر دیدگاه های مسلمانان جهان دانست. مراسم بزرگداشت میلاد بابرکت پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم همه ساله در افغانستان با شکوه خاصی برگزار می شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به هشدار تهران مبنی بر حضور تروریست ها در مرزهای شمالی ایران تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران در این خصوص با کسی مسامحه و شوخی ندارد. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران که با صورت مجازی برگزار شد با بیان اینکه نگرانی تهران درباره حضور تروریست ها در منطقه همچنان باقی است گفت این مسئله نه تنها با باکو و ایروان بلکه با پایتخت های دیگر هم اعلام شده است. خطیبزاده درباره طرح ایران برای حل بحران قره‌باغ و پاسخ جمهوری آذربایجان و ارمنستان به آن هم ابراز امیدواری کرد در هفته‌های آینده قدمی برای صلح و حل این مناقشه برداشته شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین با بیان اینکه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از فردا عازم سفری به آمریکای لاتین برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید بولیوی خواهد شد و بعد از آن به کیوبا و ونزوئلا سفر خواهد کرد افزود سفر وزیر امور خارجه ایران به بولیوی نشان دهنده آمادگی دو کشور برای بازگرداندن روابط به سطح عالی است. سازمان الحشد و شعبی عراق از آغاز عملیات پاکسازی بقایای عناصر گروه تروریستی داعش در ولایت الانبار در غرب این کشور خبر داد. با گزارش ایرنا، ستاد اطلاع‌رسانی سازمان الحشد و شعبی عراق روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد عملیات نیروهای تیپ هفتم و تیپ دومین سازمان با همراهی اردوی عراق ضد بقایای عناصر گروه تروریستی داعش در شرق ولایت الانبار آغاز شده است. سازمان الحشد و شعبی عراق عملیات مشابهی را نیز از 4 روز پیش در شمال ولایت دیاله برای پاکسازی منطقه المقدادیه و اطراف آن به اجرا گذاشت و مقرهای بقایای عناصر گروه تروریستی داعش را منهدم کرد. سفیر یمن در تهران بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی ایران در صنعا را گامی در جهت تقویت همکاری‌های دو کشور و زمینه‌ساز گشودن افق جدیدی در روابط دیپلماتیک یمن با جهان دانست. ابراهیم محمد الدیلمی سفیر یمن در تهران روز دوشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی العالم گفت بازگشایی سفارت ایران در صنعا موجب می‌شود تا بسیاری از کشورها برای گشایش سفارتخانه‌های خود در یمن تشویق شوند و راه دیپلماتیک جدیدی بین صنعا و کشورهای جهان آغاز شود. سفیر یمن در تهران با بیان اینکه هیچ کس حق تعیین نوع روابط بین‌المللی یمن را ندارد افزود یمن در حال تحقق یک واقعی عملی است که جهان باید با آن احترام بگذارد و با احترام با آن برخورد کند. حسن یرلو سفیر جدید ایران در یمن سه‌شنبه گذشته 27 اکتبر ضمن دیدار با هشام شرف وزیر امور خارجه دولت نجات ملی یمن رونوشت استوارنامه خود را تقدیم کرد. و شبکه خبری NBC اعلام کرد کاخ سفید تحت تدابیر شدید امنیتی قرار می گیرد. جف بنت خبرنگار شبکه خبری NBC و نقل از یک مقام ارشد انتظامی در صفحه توییتر خود اعلام کرد کاخ سفید از امروز دوشنبه در یک حصار بلند و عبورناپذیر قرار می گیرد. همچنین به گفته مقامات پلیس 250 نفر از نیروهای گارد ملی نیز در حالت آماده باش قرار گرفتند. وضعیت دو قطبی شدید ایجاد شده در جامعه آمریکا که گفتمان و عملکرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی این کشور نقش زیادی در شکل گیری آن داشته است، نگرانی های زیادی را درباره وضعیت این کشور پس از انتخابات ایجاد کرده است. پیش از این و در پی موج اعتراض ضد نابرابری نژادی، بخشی از کاخ سفید با حصارهای فلزی تحت محافظت قرار گرفت. انتخابات آمریکا در 3 نوامبر به پایان می‌رسد و پس از آن باید منتظر اعلام نتایج بود. یک مقام ستاد انتخاباتی ترامپ روز گذشته اعلام کرد ترامپ با اعلام بخشی از آرای ایالت‌ها در شامگاه سه‌شنبه اعلام پیروزی خواهد کرد. این موضوع باعث واکنش‌های متعددی شد. عزیزان همراه، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم. روزتان خوش، عیدتان مبارک و خداوند یار و نگهدار.
از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما سروران همراه هستیم. به ساعت 4:10 رسیدیم. دعوت میکنم با برنامه قرآنی در وادی نور همراه شوید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
خداوندا از تو درخواست می کنم که صدایم را بشنوی و دعاهایم را اجابت کنی و گناهانم را بیامرزی و خواسته هایم را برآورده سازی و سخنم را بپذیری و گناهانم را عفو کنی و لغزشم را نادیده بگیری و از ستمم درگذری و جرمم را عفو نمایی و بر من روی آوری و از من روی بر نگردانی. پروردگارا، تو را می خوانم آنچنان که دستورم دادی، پس دعایم را اجابت فرما همچنان که وعدم فرمودی. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ارادت، احترام و روز بخیر به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. براتان بهترین ها را از بارگاه خداوند متعال می‌خواهیم و با افتخار از رادیو دری و با برنامه در وادی نور میزبان لحظه‌های معنوی و قرآنی شما هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. اگر نظری، پیشنهادی، انتقادی دارین، با این شماره‌ها با ما در میان بگذارین. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-47 در فضای مجازی. برنامه امروز را شروع میکنیم با تقدیم این بخش ها. واژه‌های نور، اسماء الهی، با جان شنیدن، آیه‌های سلامت، داستان آیات، بسوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. دوستان عزیز، امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند خواندن قرآن از روی آن عذاب را از والدین سبک می سازد اگرچه آن دو کافر باشند. در این لحظه همراه با شما اولین بخش از برنامه امروز را با اجرای قاری و حافظ جوان محسن شجاعی مشنویم.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، امروز هم در زلال آیات وی جان و دل من را شستشو می دهیم و با کلمه دیگر از واژگان مقدس قرآن آشنا می شویم. دوستان عزیز، به آیه 61 سوره نمل توجه بفرمایید.
امن جعل الارض قرارا و جعل خلالها انهارا و جعل لها رواسی و جعل بین البحرین حاجزا.
کدام کلمه در این آیه چهار بار تکرار شده؟ بله، کلمه جعله. جعله یعنی قرار داد 104 بار در قرآن تکرار شده. اولین بار در آیه 22 سوره بقره آمده
الَّذِي جَعْلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا،
اوست که زمین را برای شما فرش قرار داد. دوستان عزیز، در آیات 80 و 81 سوره نحل 5 بار کلمه جعله تکرار شده و بعد از آن هم لکم آمده.
والله جعل لكم من بيوتكم سكنا،
و خداوند خانه هایتان را محل آرامش برای شما قرار داد.
و جعل لكم من جلود الانعام بيوتا،
و از پوست چهار پایان برایتان خانه های موقت قرار داد.
والله جعل لكم مما خلق ظلالا،
و خداوند برای شما از چیزهایی که آفریده سایه ها قرار داد.
و جعل لكم من الجبال اكنانا،
و برای شما در کوه ها غارهایی قرار داد.
و جعل لكم سرابيل تقيكم الحر،
و برای شما لباسهایی قرار داد که شما را در برابر گرما حفظ می کند. دوستان عزیز، آخرین بار کلمه جعله در آیه آخر سوره فیل آمده.
فجعلهم کعصف مأکول،
پس قرار داد آنها را چون کاهی جویده شده.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
الحمد لله
حمدا لله حمدا لله حمدا لله. قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان بقراءة آي القرآن حمدا لله.
دوستان عزیز، همونطور که میدانید در ایام سال روز ولادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت قرار داریم. این ایام را گرامی میداریم. قرآن کریم در صریح ترین آیه خود در مورد وحدت همه ای مؤمنان را به چنگ زدن بر ریسمان الهی و پرهیز از تفرقه فرا خوانده. در آیه 103 سوره آل عمران می خوانیم: نعمت خدا برخیشتن را به یاد دارید آنگاه که دشمنان یک دیگر بودید، پس میان دلهای شما الفت و مهربانی انداخت تا به لطف او برادران هم شدید. به اعتقاد مفسران بهترین مصداق بر ریسمان الهی قبل از هر چیز خود قرآن هست، چنان که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در روایتی قرآن را ریسمان الهی توصیف کرده که میان آسمان و زمین کشیده شده است. علاوه بر آن قرآن نیز از مؤمنان خواسته است تا در منازعات و اختلافات خود به خداوند رجوع کنند. این کتاب آسمانی تفرقه را ناشی از روحیه خودمحوری و کینه ورزی نسبت به یکدیگر می‌داند و متذکر می‌شود که گذشتگان هم بر اثر داشتن چنین روحیه‌ای از رسیدن به اهداف متعالی باز ماندند. قرآن کریم از وحدت قلبی میان مسلمان ها به عنوان نعمتی از نعمتهای الهی نام میبره که خداوند به واسطه آن انسانها را به زندگی سعادتمندانه رهنمون میسازد.
در وادی نور
ويبشر المؤمنين
قرآن. دوستان عزیز، اگر به خاطر داشته باشین در برنامه گذشته به طور مختصر با اسم حکیم خداوند آشنا شدیم. از شما دعوت میکنم در بخش بعدی برنامه امروز هم همراه ما باشید تا بیشتر با این اسم خداوند آشنا شدید.
یا در الاسماء الحسنى یا خالقنا غفرانا
الله اکبر و لله الحمد له الاسماء الحسنى.
اسماء الهی
الله يا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز. ارجمندان، حکیم یعنی صاحب حکمت و حکمت همان خردورزی همراه با عمل و انجام دادن کارهای خیر و پسندیده است. به تعبیر دیگر، معیارهایی که انسان به وسیله آن بتواند حق را بشناسد و باطل را در هر لباسی تشخیص دهد حکمت است. امام صادق علیه السلام حکمت را نور معرفت و میراث تقوا و میوه راستی نامیده و می‌فرمایند: خداوند به بنده‌ای از بندگانش نعمتی بزرگتر، والاتر، استوارتر، زیباتر و گرانبهاتر از حکمت عطا نکرده است. خداوند عزوجل در آیه 269 سوره مبارکی بقره فرموده:
یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولو الالباب.
خدا دانش و حکمت را به هر کس بخواهد و شایسته بداند می دهد و به هر کس دانش داده شود خیر فراوانی داده شده است و جز خردمندان متذکر نمی گردند.
حکمت ثبات و استواری است و ویژگی حکیم ثبات در ابتدا و پایداری تا انتهای کارهاست و او بندگان خود را به سوی خداوند متعال راهنمایی می کند.
الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله.
دوستان عزیز، یکی از حکیم‌های صالح و وارسته بزرگ تاریخ حضرت لقمان علیه السلام است که نام مبارکش در قرآن دو بار آمده و 31 سوره قرآن به نام اوست. در آیه 12 سوره لقمان می‌خوانیم: ولقد آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت دادیم. از اوج حکمت لقمان همین بس که خداوند نصایح او را در قرآن آورده است و نصایح خود را از زبان لقمان در آیات 14 و 15 سوره لقمان بیان می کند و به این ترتیب حکیم بودن لقمان را تأیید می کند. سلمان صحابه برجسته پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز همچون لقمان عمل می کرد و بر اثر مخالفت با هوس‌های نفسانی و تحمل دشواری دارای چنان لیاقتی شد که مشمول لطف خاص الهی قرار گرفت و خداوند چشمه‌های حکمت را در وجود او به جوشش درآورد. سلمان به درجه ای از حکمت رسید که امیر مؤمنان علی علیه السلام او را به لقمان تشبیه کرده و می فرماید: به 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 مقام سلمان، او از ما اهل بیت است. شما در کجا مانند سلمان را می یابید که مثل لقمان حکیم است که علم اول و آخر را می داند؟ او دریایی بی پایان است.
الله الله سبحان الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله.
دوستان عزیز، خداوند در آیات مختلف از قرآن با اسم حکیم یاد می کند، مانند آیه 2 سوره یاسین که می فرماید:
والقرآن الحکیم،
سوگند به قرآن حکیم.
و یا آیه اول سوره یونس که آن را الکتاب الحکیم نامیده است:
تلک آیات الکتاب الحکیم،
این آیات کتاب استوار و حکمت آمیز است.
حکمت معمولاً صفت شخص زنده و عاقل است، بناهن خداوند قرآن را با این اسم موجودی زنده و عاقل، رهبر و پیشوا و معلمی بزرگ و حکمت آموز معرفی می کند که می تواند درهای حکمت را بر روی انسانها بگشاید و به صراط مستقیمی که در آیات قرآن به آن اشاره شده است راه نمایی کند. تشکر از همراهیتان.
هو الله الرحمن الرحيم الحمد أحد واحد حق عدد أول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى.
از همه شما عزیزانی که همچنان شنونده برنامه در وادی نور هستید سپاسگزار و ممنونیم. اینک فضای برنامه را معطر می‌کنیم با تلاوت آیات 194 تا 200 سوره اعراف با صدای استاد عبدالحکم.
اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق نقرا وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
با جان شنیدن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم مكيدوني فلا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وَإِمَّا لك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم.
صدق الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سروران گرامی ارجمند، تلاوت آیات 194 تا 200 سوره اعراف با صدای استاد عبدالحکم بود که تقدیمتان شد.
آیه های سلامت. به نام خدا. سلام شنوندگان گرامی، امروز می‌خواهیم گیاهی قرآنی را به شما معرفی کنیم که علاوه بر خواص بسیاری که دارد، بیانگر گوشه‌ای از رحمت و لطف بیکران الهی است. این گیاه من یا ترنجبین نام دارد. خداوند متعال در توصیف نعماتی که به قوم بنی اسرائیل عنایت فرموده، سه بار از من سخن گفته. از آن جمله در آیه 57 سوره مبارکه بقره می فرماید:
و ظللنا علیکم الغمام و انزلنا علیکم المن و السلوى
و ابر را بر سر شما بنی اسرائیل سایه گستر کردیم و برای شما ترنجبین و بلدرچین فرو فرستادیم.
کنو من طیبات ما رزقناکم،
از این خوراکی های پاکی که روزیتان کرده ایم بهره مند شوید. دانشمند بزرگ ابو ریحان بیرونی اولین کسی بود که ثابت کرد ترنجبینی که از گیاهی به نام الحاج به دست می آید همان من ذکر شده در قرآن است. ترنجبین طبق نظر حکمای طب سنتی گرم و در عین حال تر است. این ماده غذایی در درمان سرفه و درد سینه، تسکین آتش و رفع تب از شیر خشم مؤثر تر است. شیخ الرئیس ابو علی سینا معتقد است ترنجبین تازه و سفیدش خوب است، دوای سرفه است، سینه را نرم می کند و تشنگی را فرو می نشاند. ترنجبین خاصیت ضد عفونی کننده خوبی دارد و میکروب ها را از بین می برد. خوردن جوشانده آن باعث تعریق در بدن می شود. عرق گیاه ترنجبین اگر به تدریج خورده شود برای دفع سنگ کلیه و سنگ مثانه مؤثر است. لازم است متذکر شویم گیاه الحاج که از آن ترنجبین به دست می آید بوته‌ای کوچک است و نمی تواند بر آدمی سایه افکن شود. به همین خاطر پروردگار متعال می فرماید ابرها را بر سرشان سایبان قرار دادیم و از من و سلوا بهره‌مندشان نمودیم. در سایه الطاف الهی سلامت و تندرست باشید. خدا نگهدار. عزیز و ارجمند، قرآن از وحدت و اتحاد به عنوان نعمتی ویژه یاد می کند و خداوند را در ایجاد آن به طور مستقیم دخیل می داند. همچنین از مؤمنان می خواهد تا با یادآوری دوران تلخ تفرقه و آشوب در حفظ اتحاد کوشش داشته باشند، زیرا اتحاد میان امت مؤمن به خواست خداوند شکل گرفته. قرآن کریم زمان جاهلیت را به زمان تفرقه و اختلاف تعبیر می کند که با نعمت اسلام به اتحاد و همدلی مبدل شد.
مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقامي.
همراه نجمن، در بخش بعدی برنامه امروز با بیان شأن نزول آیه 94 سوره مبارکه نساء میپردازیم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
داستان آیات.
خیبر با مزارع پر آب و روستاهای سرسبز یکی از مناطق یهودی نشین بود که هر روز تحریکات و اقداماتی بر ضد اسلام انجام میداد. یهودیان خیبر مشرکان را به جنگ با مسلمانان فرا می‌خواندند. بعد دشمنان اسلام کمک‌های اقتصادی فراوانی می‌کردند. این منطقه به یکی از محکم‌ترین پایگاه‌های مخالفان اسلام مبدل شده بود. پیامبر اسلام پیش از هر گونه اقدامی در ابتدا نامه‌ای به آنان نوشت و نصیحتشان نمود تا به سرنوشت یهودیان بنی قینقاع و بنی نظیر مبتلا نشوند. اما ثروت سرشار و قلعه‌های مستحکم و بی‌نظیر، همچنین کثرت جمعیت و نفوذشان در میان قبایل عرب، آنان را به قدری سرمست و مغرور ساخته بود که حاضر نشدند با رسول خدا از راه مسالمت وارد شوند. لذا آن حضرت پس از سفر حدیبیه و انعقاد صلح با مشرکان قریش و کسب اطمینان از سوی آنها در سال 7 هجری عازم خیبر شدند. مسلمانان همراه با پیامبر شبانه و مخفیانه حرکت کردند و ساکنان خیبر را کاملا غافلگیر کردند.
آنان پیش از هر اقدامی درون قلعه های مستحکم خود پناه گرفتند. مسلمانان به یاری خداوند متعال قلعه های خیبر را یکی پس از دیگری فتح کردند. پس از این فتح بزرگ زمینه ای فراهم شد تا یهودیان به اسلام روی بیاورند. پیامبر بشیر ابن سعد را به همراه 30 نفر از جمله اسامه ابن زید به سوی طایفه بنی مره در فدک حوالی منطقه خیبر روانه کرد. هدف از این کار فراخواندن یهودیان به پذیرش اسلام بود. یهودیان که به قدرت اسلام پی برده و آوازه شکست همکیشان خود را در نبرد خیبر شنیده بودند، برای پذیرش اسلام اعلام آمادگی کردند. گروهی از آنان به استقبال مسلمانان شتافتند تا پیش از خونریزی و جنگ مسلمانی خود را اعلام کنند. یکی از این مشتاقان مرداس ابن نهیک فدکی بود. او اموال و زن و فرزندش را برای در امان ماندن از جنگ احتمالی در پناه کوهی قرار داد. سپس در حالی که با صدای بلند به یگانگی خدا و نبوت پیامبر اکرم گواهی می‌داد، از کوه پایین آمد. مرداس در حالی که جملات لا اله الا الله محمد رسول الله را تکرار می‌کرد، به مسلمانان رسید و به طریقه اسلام سلام کرد. اما اسامه جوان به خیال اینکه این مرد یهودی از بیم جان و برای حفظ اموال به اسلام روی آورده و در باطن مسلمان نیست، شمشیر کشید و او را به قتل رسانید و گوسفندانش را به غنیمت گرفت. اسامه خوشحال از عمل خود به مدینه بازگشت. پیامبر که خبر کشته شدن مرداس را پیشتر شنیده بود، با دیدن اسامه ناراحتی خود را ابراز کرده و فرمود چگونه مردی را که به یگانگی خداوند و نبوت من شهادت داده بود به قتل رساندی؟ اسامه عرض کرد این مرد از ترس جان و برای حفظ مالش اظهار اسلام کرد. پیامبر فرمود تو که از درون او آگاه نبودی، مگر قلب او را شکافتی و فهمیدی که او دروغ گوست، شاید به راستی مسلمان شده بود. در این موقع آیه 94 سوره نساء نازل شد و به مسلمانان هشدار داد که به خاطر غنایم جنگی و مانندان هیچگاه سخن کسانی که اظهار اسلام می کنند را انکار ننمایند، بلکه آن را بپذیرند.
يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا.
ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که در راه خدا گام میزنید و به سفری برای جهاد میروید، تحقیق کنید و به خاطر اینکه سرمایه ناپایدار دنیا و غنایمی به دست آورید، به کسی که اظهار صلح و اسلام میکند نگویید مسلمان نیستی، زیرا غنیمت‌های فراوانی برای شما نزد خداست. شما قبلاً چنین بودید و خداوند بر شما منت نهاد و هدایت شدید. پس به شکرانه این نعمت بزرگ تحقیق کنید. خداوند به آنچه انجام می‌دهید آگاه است.
عزیز، از نگاه قرآن کریم یکی از راه‌های علاج بیماران روحی سیر و سفر در زمین و مشاهده زیبایی‌ها و واقعیت‌های جهان هستی است تا دل‌هایشان بینش و بصیرت پیدا کنند. سیر در تاریخ گذشتگان و زندگانی و برخوردهای آنان نیز از سوی قرآن سفارش شده که البته برای هر انسان عاقلی سازنده خواهد بود. گشت و گذار و تفکر در لابلای ورقهای تاریخ گذشتگان عبرتهای متعددی برای هر کس داره.
بسوی روشنایی
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان عایشه است از سوره فرقان در خدمتتان هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیه.
و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا و ما الرحمن انسجد لما تأمرنا و زادهم نفورا.
و هنگامی که به آنان گفته شود برای خداوند رحمان سجده کنید، می گویند رحمان چیست؟ ما اصلا رحمان را نمی شناسیم. آیا برای چیزی سجده کنیم که تو به ما دستور می دهی؟ این سخن را می گویند و بر نفرتشان افزوده می شود.
مشرکان در برابر بت‌ها به سجده می افتادند و آنها را می پرستیدند. رسول خدا به آنها فرمود اگر می خواهید در برابر چیزی یا کسی سجده کنید، نه تنها در برابر این اشیاء بی جان به خاک نیفتید، بلکه در برابر انسانهای همانند خودتان نیز سجده نکنید. کسی قابل پرستش است که از روی رحمت شما را آفریده و همواره سر سفره او هستید و از نعمتهای او بهره‌مند می شوید. اما مشرکان به جای پذیرش این سخن منطقی با بی‌ادبی کامل می گفتند این رحمان که تو میگویی چیست؟ چیزی به این نام نمیشناسیم تا او را بپرستیم. اصلا چون تو به ما فرمان دهی که آن را پرستش کنیم، زیر بار نمی رویم و نمی پذیریم. آری، هر بار که پیامبر آنان را به پرستش خدا دعوت می کرد، آنان از روی تکبر و استکبار چون این موضعی می گرفتند و دوری آنان از راه حق بیشتر می شد. عزیزان، از این آیه سه نکته می آموزیم. یک، سجده مظهر یکتاپرستی و روح ادیان توحیدی است. دو، آنان که ادعای اسلام می کنند اما نماز نمی خوانند و در برابر خداوند سر تعظیم فرود نمی آورند، از این جهت با مشرکان برابرند. سه، سخن حق در کسانی تأثیر می گذارد که آمادگی پذیرش آن را داشته باشند، اما در افراد لجوج و متکبر موجب عکس العمل منفی و دوری بیشتر آنها از کلام حق می شود. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و تدربی شکران. شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن. شكراً يا
دوستان و همراهان ارجمند، و سپاس به خاطر همراهی خوبتان تا این لحظه با برنامه خودتان در وادی نور. دعوت میکنم در این لحظه شنونده بخش کارشناسی برنامه باشین و با هم دیگه بنشینیم پای صحبت‌های آیت الله هاشمی اوروزگانی که درباره اسامی و صفات قرآن در قرآن سخن میگن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان عزیز و گرامی. اگر با ما همراه بوده اید در برنامه‌های قبل از این